بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 25 سطر 18. قال اول انفکاک ما تعقلا. بحثمون در این بود که وجود زائد بر ماهیته و این ماهیت نیست جز ماهیت هم نیست. بر این مدعا دلیلی اقامه کردیم، الان میخوام دلیل دوم رو اقامه کنیم. از شدیم 7 دلیل بر این مدعا داریم. دلیل اول که تقریبا طولانی ترین دلیلمون بود گذشت، الان وارد دلیل دوم میشیم. مدعا دو مرتبه تکرار کنم، مدعای ما این است که وجود عین ماهیت نیست، زائد بر ماهیت جزء ماهیت هم نیست، بلکه زائد بر ماهیت هست. این مدعای ماست. دلیل رو میخوام اقامه کنیم. دلیل این است که گاهی ما ماهیتی رو میشناسیم ولی در وجودش شک میکنیم. ماهیتی رو برای ما تعریف میکنن و ما با اون تعریف، حالا چه تعریف رسمی چه تعریف حدی، ماهیت رو میشناسیم ولی در وجودش شک میکنیم. این چنین ماهیتی پیش ما معلوم است و وجودش مشکوک است. یک چیز نمیتواند هم معلوم باشد هم مشکوک، پس باید معلوم چیزی باشد، مشکوک چیز دیگر. بنابراین ماهیت باید با وجود مغایرت داشته باشه. اگر ماهیت عین وجود باشه، یا باید هر دو مشکوک باشند یا باید هر دو معلوم باشند. ممکن نیست که یکی معلوم باشد و دیگری مشکوک، ولی اتفاق می افتد که ماهیت معلوم باشد و وجودش مشکوک باشد. از اینجا کشف می کنیم که وجود با ماهیت یکی نیست. چون یکی نیست، هر دو متصف به یک صفت نشدن. نگفتیم این معلوم و اون هم معلوم، بلکه گفتیم این معلوم اون دیگری مشکوک. وقتی صفت ها فرق کردن، معلوم می شه موصوف ها فرق می کنند. یعنی ماهیت غیر از وجود است و هول مطلوب، نه جزء وجود است نه این وجود. در این موردی که الان گفته شد توجه کردید که ماهیت رو معلوم دیدیم، وجود رو مشکوک، و از اختلاف صفتی که برای ماهیت و وجود ملاحظه کردیم کشف کردیم که ماهیت و وجود دو چیزن، مغایرن، یکی نیستن. مورد دوم رو مثال میزنیم. در مورد دوم عکس این مورد اول رو ذکر میکنیم. وجود یک ماهیت پیش ما روشنه، اما ما اون ماهیت رو نمیشناسیم. مثلا میدونیم که نفسمون موجوده، اما اون نفس رو نمیشناسیم، یعنی نمیدونیم ماهیتش چیست. ماهیت پیش ما مشکوکه، اما وجود پیش ما معلومه. اگر وجود این ماهیت عین ماهیت بود، باید ما همونطور که وجود رو می شناختیم، ماهیت هم پیشمون شناخته شده بود، یعنی هر دو موصوف می شدن به معلومیت. معنا نداشت که یکی موصوف بشه به معلومیت یعنی وجود و دیگری موصوف بشه به مشکوکیت یعنی ماهیت. این تعدد این دو صفت دلالت میکند بر این که موصوف ها متعددند. توجه کردید دو تا مثال زدیم ولی مطلب یکی بود. مثال در یک مثال ماهیت رو معلوم کردیم، وجود رو مشکوک، در مثال دیگر برعکس عمل کردیم، یعنی وجود رو معلوم کردیم و ماهیت رو مشکوک. در هر دوم کبرا رو اضافه کردیم. کبرا این بود که ماه و مشکوکون مغایرون لماه و معلومون، یا ماه و معلومون مغایرون لماه و مشکوکون. این کبرا رو زمینه کردیم هم به اون موردی که هم به اون موردی که وجود مشکوک بود و ماهیت معلوم، هم به موردی که عکس این بود، و نتیجه گرفتیم که پس وجود مغایر است با ماهیت، یعنی نه این ماهیت است نه زائد بر ماهیت. این کل دلیل دوم بود که بیان شد. صفحه 25 این سطر 18 هم قال اول انفکاک هما تعقلن، ادعای ما این بود فیغایر الماهیه. بعد دلیل اولی که اقامه کردیم این بود و الا اتحدت الماهیات و لم تنحصر اجزاها. من در جلسه گذشته دیر شده بود یادم رفت متن رو بخونه. متن به صورت قیاس استثنایی است. و الا یعنی اگر وجود مغایر با ماهیت نباشد بلکه عین باشد یا جز باشد. در فرض عین بودن اتحدت الماهیات، در فرض جز بودن لم تنحصر اجزاء الماهیات، که هر دو رو در جلسه قبل توضیح کامل دادیم. اگر وجود عین ماهیات باشد، با توجه به اینکه وجود در همه جا یکسانه، باید ماهیت هم یکسان باشند و همه متحد باشند و یکی باشند، در حالی که تالی باطل، ماهیات متعددند یکی نیستند. اولم تنحصر اجزاها، یعنی اگر وجود جزء ماهیت باشه، لازم میاد که ماهیت مرکب باشد از اجزای بی‌نهایت و اجزایش منحصر نباشند بلکه بی‌نهایت باشند، و اینم باطل به سه دلیل که گفتیم. پس دلیل اولی که خواجه بر مدعا اقامه میکنه یک دلیل استثنایی، یک قیاس استثنایی است که با بطلان تالی بطلان مقدم و نتیجه میده. قیاس به این صورته: اگر ما وجود مغایر ماهیت نباشد، این مقدم، لازم میآید یا اتحاد ماهیت ها و یا عدم انحصار اجزاء ماهیت، یعنی لازم میاد که ماهیت ها یکی باشند، یا لازم میاد که هر ماهیتی مرکب باشد از اجزای بی نهایت. و تالی به کلا قسمه باطل، هر دو قسم تالی باطل، نتیجه میگیریم فالمقدم که عدم مغایرت وجود با ماهیت باطل. اگر عدم مغایرت باطل باشه، پس مغایرت حق ثبت که مغایرت وجود با ماهیت امریز حق و هو المطلوب. این دلیل اول ما بود که در جلسه گذشته توضیحشو گفتیم و الانم متن رو معنا کردیم. دلیل دوم به صورت قیاس استثنایی نمیاد. میفرماد ولنفکاکه ما تعقلن، این لنفکاکه ما عطف بر علت تحدت فیغایر الماهیه لنفکاکه ما تعقلن، ماهیت و وجود مغایرن چون این دوتا در تعقل ما انفکاک پیدا میکنن، در تعقل انفکاش پیدا میکنن، یعنی یکیشون معلوم ما واقع میشود، دیگری مشکوک میشود. اگرچه در خارج ماهیت و وجود منفک نیستند، در خارج هر ماهیتی وجود را دارد و ازش منفک نیست، اما تو ذهن که میاریم شک میکنیم که آیا این ماهیتی که در خارج هست موجوده یا موجود نیست. این ماهیتی که تصور کردیم، نه ماهیتی که در خارج هست، ماهیتی که تصور کردیم آیا موجود هست یا موجود نیست، این شک برای ما پیش میاد که ماهیتی که در ذهنمون تصور کردیم و براش وجود ذهنی درست کردیم آیا در خارج موجود هست یا نیست. خب وجود خارجی ماهیت برامون مشکوکه، در حالی که خود ماهیت مشکوک نیست. بله، وجود مشکوکه در حالی که ماهیت مشکوک نیست، معلومه. از اینجا میفهمیم که ماهیت و وجود مغایرن. البته این در ذهن ما اتفاق میفته، در خارج ماهیت و وجود از کردن متحدن و اینطور نیست که ما یکی رو علم داشته باشیم یکی رو شک داشته باشیم. تو ذهنمون که تصور میکنیم ماهیت رو، میبینیم ماهیت رو میفهمیم اما وجودش رو نمیفهمیم و وجودش رو شک میکنیم. اگر ماهیت و وجود عین هم باشن، معنا نداره که ما در یکی شک بکنیم، در یکی علم داشته باشیم. من این عبارت رو که خارج رو گفتم بخونم، بعد یه توضیحی در همین قسمتی که عرض کردم میدم. اقول هازا هو الوجه الثانی، که دلالت میکند بر زیاده وجود بر ماهیت، و تقریره انا قد نعقل الماهیت. تقریر و تبیین این وجه اینه که ما ماهیت رو تعقل میکنیم و ماهیت برامون معلوم میشه، اما و نشک و فی وجود هست ذهنی و خارجی، شک میکنیم در این که وجود ذهنی و وجود خارجی دارد یا ندارد. این عبارتش نشک و فی وجود هست ذهنی و خارجی رو بعدا توضیح میدم. بالاخره شک در وجودش میکنیم، این صغرای بحث. پس ما ماهیت رو تعقل میکنیم و در وجودش شک میکنیم. حالا ذهنی و خارجیشو فعلا ندیده بگیرید، بعدا توضیح میدم انشاءالله. این صغرا کبرا و المعقولو مقایرون للمشکوک فیه. الفلام المعقول، الفلام موصول است، یعنی با آنچه تعقل شده، آنچه معلوم شده مقایر است با آنچه که درش شک داریم، فیه شک داریم. پس معقول یعنی آنچه که تعقل شده و معلوم شده مقایر است با آنچه که مشکوکه. معلوم با مشکوک مقایره. پس ماهیت که معلوم است با وجود که مشکوک است مقایر است، یعنی وجود عین ماهیت نیست، جزء ماهیت نیست، بلکه زائد بر ماهیت و هو المطلوب. این دلیل تموم شد. دلیل رو با عوض کردن صغرا دو مرتبه تر میکنیم، یعنی همین دلیله منتها صغراش عوض میکنه. کبرا همین کبراست. در صغرایی که الان گفتیم ماهیت رو معلوم دیدیم و وجود رو مشکوک، حالا صغرا عوض میشه، وجود رو معلوم میبینیم، ماهیت رو مشکوک. وجود رو معلوم قرار میدیم، ماهیت رو مشکوک، باز کبرا رو زمینه میکنیم که آنچه که معلوم است غیر از اونیست که مجهوله. پس نتیجه میگیریم که وجودی که معلوم است غیر از ماهیتی است که مجهوله و مغایرت بینشون هست، یعنی وجود زائد بر ماهیته، این ماهیت یا جزء ماهیت نیست. و چذاره که قد نعقل و وجودن مطلقا، وجودن مطلقا یعنی اهم از این که خارجی باشد یا ذهنی باشد، که اینم باز من توضیحشو از خواهم کرد. و نجهل و خصوصیت الماهیه، ولی خصوصیت ماهیت رو جاهلیم، یعنی میدونیم شیء موجوده اما نمیدونیم ماهیتش چیه. خصوصیت ماهیت رو نمیدونیم، میدونیم ماهیت هم هست اما خصوصیت رو نمیدونیم. این در جلسه گذشته من توضیح دادم که ماهیت ها همشون در عنوان ماهیت مشترکند، فرقشون در خصوصیت ماهیته. یعنی یکی از این ماهیت ها خصوصیتش انسانیته، یکی خصوصیتش فرسیته، یکی شجریته. این خصوصیت ها با هم متفاوتن. ما میدونیم این شیئی که الان وجودش، ولی وجود ذهنی یا وجود خارجیش پیش ما معلومه، میدونیم دارای ماهیته اما نمیدونیم چه ماهیتی داره. ماهیت خاصشو نمیدونیم، خصوصیت ماهیتشو نمیدونیم، یعنی نمیدونیم انسانه یا فرسه یا شجره یا امثال این هاست. وقت بازم در اینجا زمینه میکنیم که آنچه که میدانیم غیر از آنچه که شک میکنیم، نتیجه میگیریم فیکون و مغایرن لها، یعنی فیکون و اون وجود معلوم مغایرن لها، یعنی مغایرن للماهیت المجهوله. خب این دلیل رو خوندیم، اما بیشتر در موردش باید دقت کنیم. من ابتدا وجود ذهنی و خارجی رو توضیح میدم، بعدن به تکمیل این دلیل میپردازم. وجود خارجی یعنی ماهیتی در خارج باشد، اینشه وجود خارجی. در ممکنات دارم عرض میکنم، در ممکنات که ماهیت دارند، ما میگیم ماهیتی در خارج باشد. این بودن یعنی وجود داشتن. اگر ماهیت ظرفش خارج باشد، این ماهیت در خارج موجوده و وجود او را میگوییم وجود خارجی. وقتی ماهیت در خارج هست یعنی وجود خارجی دارد. اگر ماهیت در ذهن من تصور شد، گفته می شود ماهیت وجود ذهنی دارد، یعنی در ظرفی که عبارت از ذهن موجود شده. پس وجود خارجی یعنی ماهیت در ظرفی که خارج است حاصل باشد، وجود ذهنی یعنی ماهیت در ظرفی که ذهن است محقق باشد. پس وجود ذهنی و وجود خارجی یعنی وجود الماهیت فل خارج یا وجود الماهیت فل ذهن. اینو میگیم وجود خارجی و وجود ذهنی. خب وجود خارجی دربارش بحثی نداریم، روشنه. ماهیت وقتی در خارج هست بهش میگیم وجود خارجی داره. اما وجود ذهنی رو باید خود بیشتر توضیح بدیم. بعضی ها وجود ذهنی رو با مفهوم وجود خلط میکنن و فکر میکنن که وجود ذهنی همون مفهوم وجوده. فکر میکنن اگر ما وجود تصور کردیم این میشه وجود ذهنی، در حالی که تصور وجود وجود ذهنی درست نمیکنه، مفهوم وجود درست میکنه. و مفهوم وجود با وجود ذهنی فرق میکنه. وجود ذهنی یعنی وجود ماهیتی که اون ماهیت تو ذهنه. وقتی شما ماهیت رو در ذهن تعقل کردید، این ماهیت در ظرفی که عبارت از ذهن شماست موجود میشه و وجودش رو میگیم وجود ذهنی. و این دیگه مفهوم وجود نیست، واقع وجوده، منتها ظرفش ظرف ذهنه. وقتی ماهیت توی ظرف ذهن میاد، این ماهیت در ظرف ذهن موجود میشه، یعنی این که در ظرف ذهن وجود میگیره. اون وجودی که توی ذهن برای ماهیت حاصل میشه میشه وجود ذهنی. این دیگه مفهوم وجود نیست، چیزی که از وجود فهمیده شده نیست، چیزیست که ماهیت رو موجود کرده و وجود واقعی است. برخلاف مفهوم وجود که شما مفهوم که وجود رو تصور میکنید و از وجود یه مفهومی تو ذهنتون میارید، با این مفهوم هیچی رو موجود نمیکنید. تو ذهن شما هیچی موجود نمیشه جز همون مفهوم وجود. پس مفهوم وجود با وجود خارجی فرق میکنه، همونطور که با وجود ذهنی فرق میکنه. وجود خارجی و وجود ذهنی هر دو وجود واقعی هستن. مفهوم وجود حاکی عن الوجود، نه خود وجود. وجود خارجی خود وجوده، وجود ذهنی خود وجوده، اما مفهوم وجود حاکی عن الوجود، نه خود وجود. پس اگر گفتیم وجود ذهنی، یه وقت خلط نشه با مفهوم وجود. مفهوم وجود چیزی دیگری است غیر از وجود ذهنی. خب حالا که این مقدمه روشن شد که وجود ذهنی با مفهوم وجود فرق داره، اینجا و وجود خارجی هم معلوم شد که با وجود ذهنی و همچنین با وجود با مفهوم وجود فرق داره، مطلب رو توضیح میدیم. پس ما سه چیز الان پیدا کردیم: یکی وجود خارجی، یکی وجود ذهنی، یکی مفهوم وجود. وجود خارجی و وجود ذهنی هر دو وجود واقعی هستند که باعث موجود شدن ماهیت می شوند. منتها یکی باعث موجود شدن ماهیت فل خارج می شه، یکی باعث موجود شدن ماهیت فل ذهن می شه. برخلاف مفهوم وجود، مفهوم وجود باعث وجود هیچی نمی شه. مفهوم وجود یعنی اون صورتی که در ذهن شما از وجود گرفته شده. اون صورت خودش یه صورت ذهنی است، خودش وجود نیست و نمیتونه چیزی رو وجود بده. خب حالا فرق بین مفهوم وجود از یک طرف و وجود خارجی و ذهنی از طرف دیگه روشن شد. البته بین مفهوم وجود و وجود خارجی نوعا خلطی نمیشه. همه تقریبا میدونن که مفهوم وجود با وجود خارجی فرق داره. خلط بیشتر بین وجود ذهنی و مفهوم وجود صورت میگیره که الان با این بیانی که عرض کردم روشن شد که مفهوم وجود با وجود ذهنی فرق داره.
این تشخص پیدا کنه میشه وجود مفهوم وجود ذهنی، تشخص پیدا نکنه میشه مفهوم وجود. تشخیص میکنه.
بله ماهیت با وجود متشخص میشه، ماهیت با وجود متشخص میشه، اما با وجود خارجی یا با وجود ذهنی. با وجود ذهنی هم متشخص میشه، ولی در عین این که متشخص میشه مفهومی است کلی. خود ماهیت رو عرض میکنم و نه وجود رو. خود ماهیتی که در ذهن شما آمده، این یه شخصی است که در ذهن شماست، در ذهن دیگران نیست. پس شخصی است از ماهیت، ولی این شخص میتونه از ماهیت، از ماهیت‌های زیادی که در خارجن حکایت کنه. شما شخص ماهیت انسان رو به ذهن آوردید، این شخص ماهیت میتونه حکایت کنه از زید و عمرو و بخش و بقیه. شخص ماهیت ها، ماهیت میشه کلی، وجود کلی نیست که در ذهن باشد که در خارج باشه. وجود در هر حال شخصه، منتها اگر این وجود شخصی ماهیت رو در خارج موجود کرد، ماهیت هم میشه شخص. اگر این وجود شخصی ماهیت رو در ذهن موجود کرد، ماهیت میشه کلی، ماهیت کلی و شخص میشه. وجود همیشه شخصه، برخلاف مفهوم وجود که همیشه کلیه. خود وجود واقعی شخصه، چه خارجی باشد چه ذهنی. مفهوم وجود کلی است، و اون ماهیتی که با وجود موجود میشود، اگر با وجود خارجی در خارج موجود شود میشود شخص، اگر با وجود ذهنی در ذهن موجود شود میشود کلی، ماهیت میشه کلی و شخص. ولی وجود در هر حال شخصه، مفهوم وجودم در هر حال کلیه. دیگه با این توضیحات فکر میکنم انشالله بین مفهوم وجود و وجود ذهنی دیگه خلطی صورت نمیگیره. با این توضیحاتی که بله؟ نه وجود صرف نیست، وجود صرف که بالاترین وجود، وجود خداست. وجود صرف وجود خداست، اون که مفهوم وجود نیست، اون واقعیت محضه. وجود صرف یعنی وجود واقعی بدون ماهیت. ماهیت یعنی محدود حد. وقتی که شما وجودی رو براش ماهیت قائل میشید، حدش میزنید. وجود انسان یه حدی داره که اون حد نشان دهنده این است که این وجود وجود انسانه. وجود فرس یه حد دیگر دارد که اون حد نشان دهنده این است که این وجود وجود فرسه. اگر حدها رو بردارید، وجود میشه وجود صرف، یعنی وجود خالص. وقت وجود صرف وجود واجب تعالی است در لسان فلاسفه. یه صرف دیگر هم داریم که اون مخلوقه و اون وجود منبسطه. الان جای بحثش نیست، چون شما اسم صرف آوردید من دارم توضیح میدم. این الان جای بحثش نیست، جاش بحثش تو عرفانه، تو کلام. ما الان داریم کلام میخونیم، اصلا ربطی به عرفان نداره.
مفهوم وجود
یعنی اون چی که شما از وجود فهمیدید، اون چی که شما از وجود فهمیدید،
یعنی همون بودن دیگه. حالت مستری بخوام بشه
بودن، یعنی بودن واقعی یا بودنی که ازش یا بودنی که شما فهمیدید. بودن واقعی میشه وجود خارجی یا ذهنی. اون چه که شما از بودن میفهمید میشه مفهوم وجود. فرق نمی کنه اگه شما وجود عربی رو بگید یا بودن فارسی رو بگید، فرقی نمی کنه. وقتی ما توضیح دادیم که وجود خارجی چیست و مفهوم وجود چیست، دیگه فرق نمی کنه شما وجود رو که عربیه بگید یا بودن رو که فارسیه بگید. در هر دو حال بودن هم دو قسمه، اونی که حاکی از بودن میشه میشه مفهوم، اونی که خود بودن میشه وجود، یا وجود خارجی یا وجود ذهن. مهم اینه که ببینید مفهوم یعنی حاکی عن الوجود رو ملاحظه میکنید یا خود وجود رو. خود وجود یا خارجی یا ذهنی، حاکی از وجود مفهوم وجود.
مفهوم با معنا شده؟
مفهوم با معنا، البته معنا یعنی مقصود، مفهوم یعنی آنچه که فهمیده میشه. گاهی معنا رو بر مفهوم هم اطلاق میکنه.
مثلا بعضی مثل فارابی میان اینا دو تا میگیرن،
چی رو با معنا رو؟
مفهوم با معنا فرق داره.
خب بله، معنا به معنا مقصوده، معنا به معنا مقصوده، نه به معنای حاکی. مفهوم نیست که حاکی از یه شیه، مقصود یعنی اون که شما قصد کردید، اون که شما اراده کردید.
اون چیزی که فهمیدیم قصد
شده. بله، یه چیزی که فهمیدید قصد شده، ولی مقصود شما ممکنه یه شیه خارجی باشه. مقصود شما ممکنه یه چیز خارجی باشه، یه چیزی ممکنه مثل یه چیز ذهنی باشه، اما مفهوم فقط اون چیزیست که فهمیدید، یعنی اون صورتی که در ذهن شما میاد مفهومه، با معنا فرق داره. البته گاهی معنا رو بر مفهوم اطلاق میکنیم، به خصوص ما فارسا، ما فارسا معنا میگیم مفهوم اراده میکنیم، ولی در عربی معنا به من مقصوده. حالا که فرق بین وجود خارجی و ذهنی و همچنین مفهوم روشن شد، عبارت رو دقت کنید: و نشک و فی وجود هر ذهنی و خارجی. ما ماهیتی رو تعقل میکنیم، اما نمیدونیم که این ماهیت در خارج موجود هست یا موجود نیست، در ذهن موجود هست یا موجود نیست. خب اگه تعقل کردیم، در ذهن که موجوده، وجود ذهنی یعنی تصور، وجود ذهنی یعنی تصور. شما هر چی به تصور کنید، اون متصور تو ذهن شما موجود میشه، از وجود ذهنی رو داریم. دقت کنید، ایشون با واو داره عطف میگیره، نه با او. نشک و فی وجود هر ذهنی و خارجی، شک میکنیم که وجود ذهنی و خارجی دارد یا نه. وجود ذهنی که پیدا کرده، تصورش کردیم، اما وجود ذهنی به علاوه خارجی مشکوکه، یعنی مطلق الوجود مشکوکه. حالا وجود ذهنی که معلومه، وقتی شما چیزی رو تصور میکنید، همون تصور وجود ذهنی دادنه. تصور یعنی یک مفهومی، یک ماهیتی رو تو ذهنتون میآورید و در ظرف ذهن ایجادش میکنید. ایجاد کردید یعنی بهش وجود میدید، از وجود ذهنی پیدا میکنه، بنابراین مشکوک نمیشه.
در وجود ذهنی ما شک نداریم، چرا گفته اضافه کردیم
اینجا؟ عرض میکنم وجود ذهنی و خارجی با واو عطف میگیره.
میگه وجود خارجی دیگه، چرا وجود ذهنی رو اصلا بیارش؟
در وجود ذهنی و خارجی شما شک دارید، میگید وجود خارجی شک. در این که این شیئی که در ذهن موجود است در خارج هم موجود است شک دارید، که هم وجود ذهنی داشته باشد هم وجود خارجی شک دارید. وجود ذهنیش که میدونید، چون تصورش کردید، و اما در وجود خارجی شک دارید، نمیدونید که در خارج موجود هست یا نیست. بعدم نگاه کنید، قد نقل و وجودن مطلقا، وجودن مطلقا یعنی وجود هم از این که ذهنی باشد یا خارجی باشد. ما وجود تعقل میکنیم، تعقل میکنیم یعنی نه مفهوم وجود رو، یعنی میابیم که شیئی موجود است، حالا فی الذهن اول خارج، ولی نمیدونیم اون شیئ چیه. میدونیم یه چیزی هست، ماهیت عام رو میدونیم، اما خصوصیت ماهیت رو نمیدونیم. دقت کنید در عبارت خصوصیت، خصوصیت ماهیت رو نمیدونیم. یک چیزی رو تصور کردیم و میدونیم موجوده، حالا یا تو خارج یا تو ذهن ما، اما نمیدونیم این چه نوع ماهیتیه. میدونیم ماهیت هم داره، بالاخره یه چیزی هست، اما نمیدونیم این چیزیه. مثلا فرض کنید شبحی از دور داریم میبینیم، شبحی رو از دور میبینیم، تصورش هم میکنیم. الان از ما میپرسن این شبح موجوده، میگیم بله، هم در ذهن موجود هم در خارج. میپرسن چیه؟ نمیدونیم، فقط میدونیم یه چیزی هست، جماد، نبات، حیوان، انسان، حالا انسان هم که هست، زید، امر، چی، هیچ چیز خبر نداریم، تو خیلی دوره. پس اصل این که چیزی هست، یعنی ماهیتی هست، معلومه. خصوصیت ماهیت معلوم نیست، یعنی نمیدونیم چه ماهیتیه، چه نوع ماهیتیه، نوع انسان، نوع حیوان، نوع شجر، نوع جماد، هیچ چیز معلوم نیست. پس در خصوصیت ماهیت شک میکنیم، ولی وجودش رو میدونیم، هم وجود خارجیش و هم وجود ذهنیش. وجودش رو به طور مطلق میدونیم، میدونیم این هست، در خارج داریم میبینیمش که هست، در ذهنم که وجودش رو آوردیم تو ذهن داریم تأثیرش میکنیم، تصورش میکنیم، پس وجود ذهنی هم داره، اما نمیدونیم خصوصیت ماهیتش چیست. اصل ماهیت رو میدونیم داریم، بالاخره یه چیزی هست، اما خصوصیت ماهیت رو نمیدونیم. پس توجه میکنید که وجود معلوم، خصوصیت ماهیت مجهول. در چنین حالتی نمیشه گفت وجود این ماهیته، چون وجود معلومه، ماهیت معلوم نیست. اون که معلومه و اون که غیر معلومه فرق داره، پس وجود با ماهیت فرق داره، یعنی وجود زائد بر ماهیت و این ماهیت نیست. دلیل با این بیانی که گفتم کامل شد، یعنی مطلبو من از خارج شهر کردم، توضیح کامل ندادم، الان توضیحشو کامل کردم که معلوم شد که اونجایی که ما یقین به ماهیت داریم و شک در وجود داریم یعنی چی. عکسش هم معلوم شد که اونجایی که یقین به وجود داریم شک در خصوصیت ماهیت داریم یعنی چی. عکسشو که کامل توضیح دادم. اون طرف دیگرش هم که یقین به ماهیت داریم ولی شک در وجود خارجی و ذهنیش داریم، اونم روشنه. ماهیتی رو تصور کردیم، جنس و فصلشو بهمون گفتن، اما نمیدونیم این ماهیت با این جنس و فصل در خارج موجود است که ذهن من داره از اون خارجی حکایت میکنه، یا نه خلق ذهن خود منه و در خارج موجود نیست. وجود ذهنیش روشن، وجود خارجیش روشن نیست.
این دلیل شامل حالتی که وجود جزء ماهیت هم بشه میشه؟
این ماهیت بودن رو رد میکنه، جز بودن را هم رد میکنه. اگر ما ماهیتی رو کاملا بشناسیم اجزایش هم میشناسیم، چون ماهیت وقتی شناخته بشه جنس و فصل شناخته میشه، همه اجزای شناخته میشه، اول اجزای ماهیت رو میشناسید بعد کل ماهیت. بنابراین اگر وجود جزء این ماهیت باشد، با شناخت این ماهیت باید وجود هم که جزء شناخته بشه، همونطور که اگر وجود این ماهیت باید شناخته بشه، اگر وجود جزء ماهیت هم است باید شناخته بشه، چون در شناخت یک شی شما اجزا اون شی را میشناسید، ولی کاملا خودش شناخته شده نیست. پس این دلیل همونطور که رد میکند عینیت وجود للماهیت رو، همچنین رد میکند جزئیت وجود للماهیت رو.
یه سوال دیگه برای شما دارم. اگر عرضم به حضورتون همونطور که فرمودید بحث در مفهوم وجوده، اینجا
بحث در مفهوم وجود نیست،
در تصور میخوام بگیم که مفهوم وجود مغایر با ماهیت
نه
در ظاهر بودن رو نمیخوام بگیم؟
نه خیلی. ببینید بحث ما در این نیست که مفهوم وجود زائد بر ماهیته، مفهوم وجودی که همه گفتن زائد بر ماهیت، اون وجودی که حاصل می شود برای ماهیت در خارج، در خارج زائد بر ماهیت نیست، متحد بر ماهیته. ما وقتی میاریم تو ذهن تحلیل می کنیم این ماهیت موجوده رو، در ذهن تحلیل می کنیم وجود و ماهیت درست می کنیم. ما در ذهن میگیم وجود و ماهیت جداست. شاید هم حق با شما باشه، من اول بحث توضیح نداده باشم، یادم نیست که اینو توضیح دادم یا نه. اول بحث من باید توضیح میدادم که منظور از زیادت چیه، ظاهرا لابلای حرفم گفتم. بله، ما ماهیتی رو، حالا من برای اینکه باز مطلب کاملتر روشن بشه محل بحث رو توضیح میدم، که محل بحث باید اول مسئله توضیح داده می شود و احتمال می دم لابلای حرفان گفتم. انسان رو در خارج شما مثلا موجود می بینید، استدلال نمی خوام بکنم، می خوام خود محل بحث توضیح بدم. انسان در خارج موجوده، آیا در خارج دو چیزه، یکی انسان یکی وجودش، یا در خارج ما یک چیز داریم انسان موجود داریم؟ مثلا در خارج یه چیز داریم. هیچ که در اینجا بحث نداره که در خارج وجود زائد بر ماهیت و غیر ماهیت یا این ماهیت. همه قبول دارن که وجود در خارج متحد با ماهیت. ما در خارج دو چیز نداریم، در خارج فقط انسان موجود داریم، نه انسان به علاوه وجود. پس بحث ما مربوط به خارج نیست، بحث ما مربوط به ذهنه. این انسان موجود رو آوردیم تو ذهن، انسان موجود آوردیم تو ذهن، تحلیلش کردیم به انسان و وجود. تو خارج تحلیلی نبود، تو ذهن آوردیم تحلیلش کردیم. ذهن ما رو خدا طوری ساخته که میتونه مرکب ها رو از هم جدا کنه، میتونه جدا ها رو با هم مرکب کنه. این کار ذهنه. خب ما اینو که عبارت بود از انسان موجود آوردیم تو ذهن، یک چیز بود آوردیم تو ذهن کردیمش دو چیز، یکی شد ماهیت، یکی شد وجود. حالا الان بحثه که این وجود آیا زائد بر ماهیت یا نه. گاهی میگیم این وجودی که در ذهن درست شده زائد بر ماهیت یا نه، گاهی میگیم همین وجود که ما در ذهن تعقلش کردیم چه وجود خارجی است، زائد بر ماهیت است یا نیست. وجود تا وقتی تو خارجه که زائد نیست، وقتی میاد تو ذهن، حالا چه وجود خارجی باشد چه وجود ذهنی باشد، این الان بحث میشه که زائد بر ماهیت هست یا نیست. نه مفهوم ها، مفهوم وجود که اصلا چیز غیر از ماهیته و با ماهیت متحد نمیشه، ماهیتو موجود نمیکنه. خود اون وجود واقعی که در خارج ماهیت رو وجود داده، حالا که تو ذهن من تعقل میشه، الان اون ماهیت خارجی با وجود خارجی الان که دارن تصور میشن جدا تصور میشن، دو چیزن یا یه چیزن. اگر ماهیت عین وجود باشد، ذهن شما ماهیت رو بخواد تعریف کنه به وجود تعریف میکنه، وجود رو بخواد تعریف کنه به ماهیت تعریف میکنه، دیگه دو چیز نمیشه. اگر اینا دو عین هم باشند، وقتی شما میشناسید ماهیت و وجود رو، یعنی ماهیت رو اگر به ذهنتون بگین تعریف کن، به هم ماهیت خاص رو، این ماهیت انسان رو تعریف میکنه به وجود انسان، وجود انسان رو تعریف میکنه به ماهیت انسان، چون اینا دو تا عین همن دیگه. اگر عین همن، یکی رو به دیگری تعریف میکنه، در حالی که ما این کارو نمیکنیم. ماهیت انسان رو به وجود تعریف نمیکنیم، وجود رو به ماهیت تعریف نمیکنیم. ماهیت انسان رو میاریم تو ذهنمون، نمیدونیم تو خارج موجوده یا نه. حالا انسان مثال ها، ولی میدونیم انسان موجوده. یه ماهیت دیگری رو میاریم تو ذهنمون، نمیدونیم تو خارج موجود هست یا نیست. پس ماهیت رو داریم، وجود رو نداریم. وجود ذهنی داریم اما وجود خارجی نمیدونیم داره یا نه. خب در چنین حالتی یکی میشه مشکوک، یکی میشه معلوم. مشکوک غیر معلومه، پس ماهیت غیر وجوده. خب اینکه معلوم شد دیگه با تمام توضیحاتی که گفتم، خیلی با تفصیلم بحث کردم، اگر گیج نشده باشید انشالله مطلب روشن شده، چون گاهی تفصیل بیشتر مطلب رو به هم میریزه، بدترش میکنه. هیولا یعنی چی؟ هیولا خودش یه ماهیت، مثال به هر چی رو ازتون میخواد بده. ها یعنی این که شک بکنیم، مثال به انقا بزنید، مثال به هیولا بزنید، مثال به هر چیزی که خود ماهیتش رو میشناسید وجودش رو نمیشناسید. شما این فرمایید هیولا، هیولا میدونیم چیه ولی نمیدونیم تو خارج هست یا نیست. یا انقا مثلا اگر مشکوک باشه میدونیم چیه ولی نمیدونیم موجود هست در خارج یا نه. لا یقال، معترضی میگه که اگر این دلیل شما در ماهیت تمام بشه، در خود وجودم جاری میشه، باید تمام بشه. میخواد نقض کنه بر بیان ما. میگه که ما وجود رو تصور میکنیم، و در ثبوت وجود برای شک میکنیم. وجودی رو تصور میکنیم، در ثبوت وجود برای این وجود شک میکنیم. پس باید بگید وجود با ثبوت الوجود لل وجود فرق میکنه، چون همین دلیل شما که در ماهیت وجود اجرا کردید، همین دلیل عیناً در وجود خود ثبوت داره اجرا میشه. شما نتیجه گرفتید که ماهیت با وجود مغایر است، پس باید نتیجه بگیرید که وجود با ثبوتی که دارد مغایر است. چون من وجود رو تصور میکنم، نمیدونم وجود براش ثابته یا نه، وجودی در خارج تصور میکنم وجودی که در خارجه، نمیدونم واقعا این وجود در خارج هست یا نه، یه وجودی الان من تصور کردم نمیدونم این وجود در خارج هست یا نیست. پس ثبوت وجود رو برای این وجودی که تصور کردم نمیدونم. اگر دلیل شما که در ماهیت و وجود اجرا شد در اینجا اجرا شود، دلیلتون تمام باشد، اگر دلیلی که در ماهیت و وجود اجرا کردین تمام باشد، چون اون دلیل در خود وجود و ثبوت هم دارد جاری می شود، باید همون نتیجهی رو که اونجا می داد اینجا بده. اونجا نتیجه دار مغایرت بین وجود و ماهیت رو، اینجا باید نتیجه بده مغایرت بین وجود و ثبوت رو، در حالی که این نتیجه رو شما خودتون قبول ندارید، نتیجه رو قبول ندارید. پس معلوم میشه اون دلیل در جایی هم که اجرا شد باطل بود. اگر باطل نبود هر جا جاری میشه باید نتیجه بده. شما در ماهیت اجرایش کردین نتیجه گرفتین، خب در وجود هم اجرایش کنین نتیجه بگیرید. ممکنه کسی بگه ما هم در وجود اجرایش میکنیم نتیجه میگیریم، مغایرت رو نتیجه میگیریم. وجود رو تعقل میکنیم، ثبوت وجود رو برای شک میکنیم، بعد میگیم وجود با ثبوت الوجود فرق میکنه. شخصی ممکنه بگه ما نتیجه که در اونجا گرفتیم در اینجا میگیریم. بهش میگیم که اگر وجود رو با ثبوت الوجود ملاحظه کردی و مغایر دیدی، باز ما نقل کلام در ثبوت الوجود میکنیم، ثبوت الوجود هم خودش وجوده. آیا او را باز میتوانی تعقل کنی و در ثبوت وجودش شک کنی؟ بله. خب پس باز باید نتیجه بگیری که وجود ثبوت الوجود که با وجود فرق کرد، دوباره ثبوت الوجود دیگر با این ثبوت الوجود اول فرق می کند. چون قرار شد که ما اول بگیم وجودی رو تعقل کردیم، بعد در ثبوت وجود برای او، یعنی در وجودش، خلاصه اینطور بگم، ثبوت الوجود نگم، بگم خود وجود، ما وجود رو تعقل کردیم و در وجود این وجود شک کردیم. خب شما گفتید در چنین جاهایی باید بگید اون معلوم با مشکوک فرق میکنه، پس باید بگید این وجودی که تعقل کردید با وجودش فرق میکنه. اگر در با وجودش فرق کنه، دوباره نقل کلام در وجودش میکنیم که اون وجود دومه، میگیم آیا این وجود هست یا نیست، اینم تعقل میکنیم، در وجود این دومی هم شک میکنی. شما میگید پس باز دو تا وجود درست میشه، یک این وجودی که الان تعقل کردید که وجود دوم بود، یه وجود سومی که برای تو مشکوکه، وقت وجود سوم هم درست میشه. دوباره نقل کلام در وجود سوم میکنیم، وجود سوم بالاخره وجوده، تعقل میشه، تعقل که شد شک میکنیم در وجودش. پس باز لازم میاد به قول شما که این وجود سومی که تعقل شده با اون وجودی که برای شک کردیم بشه جدا، مغایر، وقت لازمه که وجود چهارم داشته باشیم و حال چطور تسلسل لازم میاد. اگر شما بخواهید دلیل رو در وجود اجرا کنید، دلیلی که در ماهیت اجرا شده در وجود اجرا کنید، اگر نتیجه نگرفتید، اگر نتیجه نگرفتید مغایرت وجود و وجود رو، لازم میاد که دلیلتون باطل باشه، چون دلیل در یه جا نتیجه داد در اینجا نتیجه نداد، با اینکه در هر دو جا جاری شد. و اگر مغایرت و نتیجه نگرفتی، مغایرت و نتیجه گرفتی، و اگر مغایرت و نتیجه گرفتی لازم میاد تسلسل. پس دلیلی که شما در ماهیت اجرا کردین در وجود اجرا میشود، اگر همون نتیجه ای رو که در ماهیت گرفتید در وجود بگیرید تسلسل لازم میاد، اگر اون نتیجه که در ماهیت گرفتین در وجود نگیرید، لازمش اینه که دلیل در یه جا جاری شود نتیجه دهد، در یه جا جاری شود نتیجه ندهد، و دلیلی که چنین است باطل است. پس امر دلیل شما دائر است بین بطلان و استلزام لتسلسل، و در هر دو حال باطله، دلیلتون باطل شد. این حرفیست که مستشکل میگه لا یقال انا قد نتشکک فی ثبوت الوجود، همونطور که ما در وجود ماهیت شک میکنیم در ثبوت ماهیت شک میکنیم، در ثبوت وجود هم گاهی شک میکنیم، خود وجود رو تعقل میکنیم اما در ثبوتش شک میکنیم. فیلزم، یعنی اگر دلیلی که شما در ماهیت جاری کردید تمام باشد، یلزم که ثبوت وجود زائد بر وجود باشد. اون وقت نقل کلام در اون ثبوت یعنی وجود دوم میکنیم، او هم باز تعقل میشود و وجودش مشکوک میشود، وجودش میشه وجود سوم. دو مرتبه شما میگیدیم وجود سوم با وجود دوم فرق داره، همونطور که وجود دوم با اول فرق داشت، همینطور ادامه میدیم تسلسل لازمی هست.
ثبوت وجود واسه ماهیت
نیم
ثابت میکنه، واسه خود وجود ثابت
میکنه. خب حالا اشکال بود، جواب همون فرمایش شماست که تاییدتون میکنه. خب اشکال تو روشن شد. جواب اینه که ما وقتی وجودی رو تعقل میکنیم و وجود برامون معلوم میشه، دیگه شک در ثبوت وجود نمی کنیم. وجود ذاتش وجوده، ذاتش ثبوته، دیگه شک نمی کنیم که ثبوت داره یا نه. خب اگه وجود رو تعقل کردیم، وجود چیزی غیر از ثبوت نیست، لازم نیست چیزی برای وجود ثابت کنید، لازم نیست وجود رو برای وجود ثابت کنید تا وجود با وسیله وجود وجود پیدا کنه، وجود خودش موجوده. شکی که شما دارید در اینه که آیا این وجودی که من تعقل کردم برای ماهیت ثابته یا نه، نه خود وجود برای خودش ثابته یا نه. وجودی که تعقل کردید وجوده، ذاتش وجوده، ذاتش اونی که ذاتش وجوده که معلومه موجوده، دیگه شک در موجودیتش نمی کنی، شک در وجودش نمی کنی، خودش وجوده. اگر شک میکنیم در وجود این وجود برای ماهیت داریم شک میکنیم، نمیدونیم این وجودی که ما تعقل کردیم برای ماهیت هست یا نیست. پس در واقع دو مرتبه اصل دلیل برمیگرده، میگیم وجود رو تعقل کردیم، نمیدونیم این وجودی که تعقل کردیم برای ماهیت حاصل هست یا نیست، پس ماهیت با وجود فرق کرده که نمیدونیم وجود براش حاصله یا نه. اگر ماهیت این وجود بود، وقتی تعقل میکردیم وجود رو، ماهیت هم تعقل شده بود، دیگه شکی در ماهیت نداشتیم. درست این حرف شما برمیگرده به همون دلیلی که ما گفتیم یه چیز جدایی نیست. شما میگید من شک در من وجود تعقل میکنم، شک در وجود دارم. شک در وجود یعنی چی؟ یعنی شک در ثبوت وجود للماهیت دارم. این درسته، ولی شک در ثبوت وجود برای وجود که غلطه. شما اگر وجود تعقل میکنید، ذات وجود پیش شما حاضر میشه، ذات وجود چیزی جز وجود نیست، معنا نداره که شما در وجود داشتن شک کنید. مثل اینه که شما انسان رو تعقل کنید، بگید من در انسانیت انسان شک دارم. خب اگه انسانیت انسان شک داری که انسان رو تعقل نکردی، یه چیز دیگه تعقل کردی. شما اگر وجود رو تعقل بکنید، خب وجود که وجوده، در وجودیت شک نمی کنید، در موجودیت شک نمی کنید. اگر شک هست، شک در این است که آیا این وجودی که من تعقل کردم در خارج برای ماهیت حاصله یا حاصل نیست. پس شک در ثبوت الوجود للماهیت می کنید و این ثبوت الوجود للماهیت نشون میده که وجود یک چیز، ماهیت یک چیزه که این یکی برای اون یکی می خواد ثابت بشه و شما شک دارید که این ثبوت حاصل شده یا نشده. پس اشکال شما دلیل ما رو تقویت میکنه، نه اینکه دلیل ما رو رد کنه. لعنه نقول از تشکک لیس فی ثبوت وجود للوجود. شکی که ما میکنیم در این نیست که آیا وجود برای وجود ثابت است یا ثابت نیست. ما میدونیم وجود برای وجود ثابته، وجود ذاتش وجوده، ذاتش ثبوته، دیگه شک در ثبوتش نمیکنیم، بلکه شک ما در ثبوت خود وجود است للماهیت. ثبوت الوجود نفسهی یعنی ثبوت خود وجود است للماهیت. شک داریم در این که خود این وجودی که الان تصور شده برای ماهیت حاصل است یا نه. و ذالک هو المطلوب، این شک ما مطلوب رو درست میکنه. یعنی شکیم که ما کردیم، شک در این است که آیا این وجود برای ماهیت ثابت است یا نه. پس معلوم میشه ماهیت چیزی دیگری است که وجود میخواد برای ثابت بشه. پس ماهیت و وجود دو چیز شدن، مغایر هم شدن، زائد وجود زائد بر ماهیت شد و مطلوب ما ثابت شد. قال و تحقق الامکان الخاص. این عطف بر اون قبلیست لانفکار که ما تحقلن ولی تحقق الامکان الخاص. دلیل سوم بر مغایرت وجود با ماهیت یا زیادت وجود علل ماهیت. دلیل سوم، چون امکان خاص محقق است پس وجود زائد بر ماهیت و مغایر ماهیت است. اینو باید توضیح بدیم. میدونید که ما در جهان ممکنات رو ممکناتی داریم، از جمله خودمون ممکن الوجودیم. ما یقین داریم که در جهان خارج ممکنات موجودن، از جمله خودمون یکی از ممکناتیم. ممکنم که میگیم مرادمون ممکن خاصه، نه ممکنه آن. خوندید در منطق که ممکن گاهی ممکن خاصه گاهی ممکن عامه. ممکن خاص اونیست که وجودش و عدمش مساوی است، یعنی هم وجودش علت میخواهد هم عدمش علت میخواهد. این میشه ممکن خاص. ممکن خاص نه وجود براش ضروری است نه عدم براش ضروری است. این میشه ممکن خاص. ما ها همه ممکن خاصیم، یعنی نه وجود برامون ضروری است که بشیم واجب الوجود، نه عدم برامون ضروری است که بشیم ممکن الوجود، بلکه هر دو برای ما ممکن است. بستگی دارد که علت کدام یک رو به ما داده باشد. وجود داده باشد موجود میشیم، وجود نداده باشد معدوم هستیم. این میشه ممکن خاص. اما ممکن عام میتواند همون ممکن خاص باشد و میتواند واجب باشد. البته ممکن عام وجودی رو دارم عرض میکنم. ممکن عام عدمی میتواند ممکن خاص باشد، میتواند ممتنع الوجود باشد. اون الان فعلا موضوع بحث ما نیست. ممکن عام وجودی رو داریم عرض میکنیم. میتواند ممکن خاص باشد، میتواند واجب الوجود باشد. به همین جهت هم از که بهش گفتن امکان عام. امکان عام گفتن چون دو مصداق داره، هم واجب شامل میشه هم ممکن خاص شامل میشه. امکان عام یعنی ما لیس بممتنعن. امکان عام اینطور معنا میکنه، امکان خاص اینطور معنا میکنه. ما یتصاب وجوده و عدمه به نسبت الی ذاته. ذاتش رو نگاه کنی میبینی وجود و عدم برش مساویه. به نسبت الی علته یا موجود است یا معدوم است، ولی به نسبت الی ذاته وجود و عدم برش مساویه. این میشه امکان خاص. اما امکان عام میگیم ما لیس بممتنع. این ما لیس بممتنع این میتونه واجب باشه میتونه ممکن باشه. پس امکان عام شامل واجب هم میشه. مراد ما از این که میگیم ممکن در خارج موجود است، مرادمون ممکن خاصه نه ممکن عام. پس ممکن خاص ما در خارج داریم. این مقدمه بحثه که باید بهش توجه کنیم. امکان در صورتی در خارج تحقق پیدا میکند که ما وجود رو زائد بر ماهیت بگیریم. اگر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت باشد ما امکان خاص نداریم. به دو بیان امکان خاص نداریم. خواجه می‌فرماید و تحقق الامکان الخاص، و چون امکان خاص محقق است پس وجود نمی‌تواند عین ماهیت یا جزء ماهیت باشد، چون امکان خاص در خارج محقق است. اگر شما وجود رو عین ماهیت و جزء ماهیت گرفتین امکان خاص منتفی میشه. چرا منتفی میشه؟ به دو بیان. روشن دیگه استدلال من دارم پیش میام تا به نهایت استدلال برسیم. اگر وجود عین ماهیت باشه یا جزء ماهیت باشه از ماهیت جدا نمیشه. این روشنه، چون عین شی رو از خودشه نمیشه گرفت، جزءش هم نمیشه گرفت. چه عینش رو بگیرید چه جزءش رو بگیرید شی از بین میره. پس تا وقتی این شی هست عینش رو نمیشه ازش گرفت، جزءش هم نمیشه ازش گرفت. پس اگر وجود عین ماهیت باشد یا جزء ماهیت باشد از ماهیت منفک نمیشود و از ماهیت گرفته نمیشود. این مطلب روشنه. حالا که وجود از ماهیت جدا نشد، آیا بر این ماهیتی که وجود همواره کنارش هست و ازش هرگز جدا نمی شود، می توانید عدم وارد کنید یا نمی توانید عدم وارد کنید؟ بر این ماهیتی که وجود ازش جدا نمی شه، حالا یا عینش یا جزشه، آیا بر این ماهیت می توانید عدم وارد کنید یا نمی توانید؟ اگر بگید می توانیم عدم وارد کنیم، لازم میاد این ماهیت در اینی که وجود دارد عدم هم داشته باشه، اجتماعی نقیزن میشه و اجتماعی نقیزن باطله. پس باید بگید نمی توانیم عدم وارد کنیم. ماهیتیست موجود که نمی توانیم عدم رو برش وارد کنیم. چیزی که موجود باشد و نتوانیم عدم رو برش وارد کنیم واجب الوجوده. فیلزم که ماهیت ها همه واجب الوجود باشند. اگر وجود این ماهیت یا جزء ماهیت وجود نمیشه ازش جدا کرد. اگر عدم رو برش وارد کنید اجتماع نقیزه میشه. اگر عدم رو وارد نکنید واجب میشه. و چون عدم رو نمیتونید وارد کنید چون اجتماع نقیزه میشه، پس لازمه که همه ماهیت بشن ممکن. بشن واجب. همه ماهیت ها بشن واجب و ما دیگه ممکن نداشته باشیم. اما تحقق امکان باعث میشود که ما حکم کنیم که وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت نیست، زیرا اگر وجود جزء ماهیت یا عین ماهیت باشه، سرانجامش به این میشود که همه ماهیات واجب بشوند و ما ممکنی نداشته باشیم. و این که همه ماهیات واجب شوند و ما ممکن نداشته باشیم باطل است. پس این که وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت باشد باطل است. این یه بیان بود برای این که چون امکان در خارج هست و تحقق دارد، پس باید وجود زائد بر ماهیت باشد. زیرا اگر وجود زائد بر ماهیت نباشد بلکه عین یا جزء باشد، لازم است که ماهیت به بیانی که گفتیم واجب بشه و ما اصلا ممکنی در خارج نداشته باشیم. پس وجود امکان در خارج ما را راهنمایی می کند به این که وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت نیست بلکه زائد بر ماهیت. این یه بیان بود. بیان دوم، امکان نسبت است بین وجود و ماهیت و نسبت بین شی و خود شی معنا ندارد. پس اگر وجود عین ماهیت باشد، نسبت بین وجود و ماهیت معنا نداره. مثل این که بگید بین خود شی و خود شی چه نسبتی است؟ که نسبت گیری نمی کنند. نسبت گیری بین دو چیز می کنن، نه بین شی و خودش که یه چیزه. اگر ما امکان رو رابطه بین وجود و ماهیت می دونیم، پس باید وجود و ماهیت دو چیز باشن که ما بگیم این نسبتش به او می شود امکان. و الا اگر هر دوشون یکی باشن، ما مثل اینی که گفته باشیم این ماهیت نسبت به خودش مثلا ممکن است، یعنی ماهیت رو به خودش نسبت بدیم، چیزی رو با خودش بسنجیم، و این غلطه که چیزی با خودش سنجیده بشه. پس حتما و ما در امکان داریم وجود رو با ماهیت میسنجیم. میگیم ماهیت ممکن است، یعنی وجود برایش ممکن است. از اینجا کشف میکنیم که وجود غیر از ماهیته. اگر غیر از ماهیت نبود، امکان نسبت بین هما نمیتونست باشه. و چون امکان نسبتی است بین الوجود و ماهیت، ما کشف میکنیم که وجود و ماهیت دو چیزند که بینشون نسبت برقرار شده. تغایر همون زیاده شده دیگه. تغایر یعنی عینیت نیست، جزئیت نیست. وقتی عینیت نباشه، جزئیت نباشه، حتما تغایر دیگه. تغایر نه زیادت، یعنی نه جزء نه عینه، پس بیرونه. بله؟ وجود بر ماهیت عارضه در ذهن، در خارج عرض کردم اینو جلسه گذشته گفتم که در خارج وجود عارضه بر ماهیت نیست، در ذهن وجود عارضه بر ماهیت. تغایر یعنی چی؟ تغایر یعنی زیادت دیگه. کدوم اصل کدوم فرعه؟ در ذهن که میارید یکی رو موصوف قرار میدید، یکی رو صفت. ماهیت رو موصوف قرار میدید وجود صفت، پس ماهیت میشه موصوف، وجود میشه صفت. به تعبیر دیگه ماهیت میشه معروض، وجود میشه عارض. در ذهن داریم حتی میکنیم، در ذهن داریم میگیم. اصالت ماهیت مال ذهن نیست، مال خارجه. بحث ما اصلا در خارج نیست، بحث ما در ذهنه. اصالت مال خارجه. اصالت ما یعنی ماهیت اصالت دارد به این معنا که ماهیت در خارج هست، وجود اصالت دارد به این معنا که وجود در خارج هست. پس اون اصالت ماهیت و اصالت وجود یعنی کدوم یکی از اینا در خارج هستن؟ ما الان در خارج بحث نداریم، تو ذهنمون این دوتا رو جدا کردیم، مثلا ماهیت و وجود رو جدا کردیم، وقت دیدیم که این دوتا مغایرن. به این بیاناتی که داریم میگیم مغایرن یعنی جز نیست، یعنی عین نیست. خب وقتی جز و عین نباشه قرآن عارضه دیگه. خب من دلیل رو جمع کنم. به صورتی که مرحوم علامه وارد بحث شد، من وارد بحث شدم، ولی الان صورت رو عوض میکنه. میگم که امکان در خارج هست و امکان نسبت هست، پس این نسبت در خارج هست. حالا در خارج یا در واقعیت؟ در واقعیت هست، امکان موجوده، تحقق داره. پس نسبت امکانیه تحقق دارد، نسبت بین شیئینه. بله، این نسبت بین شیئینه الان نمیگیم، اول یه مقدمه دیگر عرض میکنم، دوباره از اول شروع میکنم. امکان تحقق دارد و امکان نسبت است، پس نسبت امکانی تحقق دارد و امکان رابطه است بین وجود و ماهیت، نسبت است بین وجود و ماهیت و نسبت بین شیئینه، پس ماهیت وجود شیئینه، این هم نیستن، دو چیزن و هوبل مطلوب. دقیقا خیلی دلیل ساده، امکان تحقق دارد و این امکان نسبت است، پس نسبت امکانی تحقق دارد و این نسبت امکانی بین وجود و ماهیت برقرار می شود و همیشه نسبت بین دو شیعه، پس وجود و ماهیت دو شیعه، این هم نیست. این یه دلیل
تام
نمیتونه
باشه، یعنی
فقط عینیت
رد
میکنه،
جزئیات رد
نمیکنه،
جزئیات
هم رد میکنه. بین شی و خودش نسبت نیست، بین جز و خودش این نسبت نیست. بله، جز با خودش نسبت داره، نسبت جز به کل یه نوع نسبته، ولی این نسبتی که ما داریم میگیم نسبت امکانه، نسبت امکان بین جز و کل نیست، نسبت امکان اینجا هست. پس جزئیات هم نفی میشه. حالا جزئیات هم نفی نکنید، البته جزئیات نفی میشه، جزئیات هم نفی میشه، عینیت هم نفی میشه، ولی خب عینیت راحت تر نفی میشه. این یه بیان بود. بیان دیگر، امکان تحقق دارد، امکان خاص تحقق دارد و اگر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت باشد، ماهیت از وجود جدا نمیشود و این ماهیت موجوده رو نمیشه عدم برش وارد کرد و الا تناقض لازم میاد. فیلزم که این ماهیت واجب باشد و تمام ماهیت ها واجب میشن، چون همه ماهیت ها این وجود میشن، همه وجود ها این ماهیتشون میشن، و لازم میاد که همه ماهیت ها نتوانن از وجودشون جدا شوند و نتوانن معروض عدم قرار بگیرند. نتیجهش این میشه که همه ماهیت ها بشن واجب. پس اگر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت باشد، همه ماهیت ها به بیانی که گفتیم واجب می شوند. لکن تالی باطل است، زیرا که ما در خارج ممکنات رو داریم، یعنی ممکن محقق است. تالی باطل می شود، پس مقدم هم که وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت باشد باطل است. قیاس به صورت قیاس استثنایی تنظیم شد که اگر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت باشد این مقدم، یلزم که همه ماهیت ها واجب باشند و ما هیچ ماهیتی ممکن نداشته باشیم. اینم تالی ملازمه را هم اثبات کردیم، توضیح دادیم. بعد میگیم لکن تالی باطل است، این که ماهیت همشون واجب باشند باطله، زیرا که ما ماهیت ممکنه مسلم داریم، زیرا که امکان تحقق دارد. نتیجه میگیریم پس مقدم هم باطل است. مقدم این بود که وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت باشه، این باطل شد. معلوم میشه که وجود نه عین ماهیت نه جزء ماهیت بلکه زائد بر ماهیت. این استدلال دوم ایشون بود که این استدلال همونطور که ملاحظه کردید تحلیل شد به دو تا دلیل. این دلیل خودش دو تا دلیل شد. یه دلیل امکان رو نسبت فرض کرد و از طریق این که امکان نسبته ثابت کرد که وجود و ماهیت که منتصر اینن شیعینن. یک دلیلم از طریق این که اگر وجود و وجود این یا جز ماهیت باشد همه ماهیت ها واجب می شوند و امکان منتفی می شود، ثابت کرد که باید وجود این ماهیت و یا جز ماهیت نباشد. دو بیان داشتیم، هر دو بیان رو با هم جمع کردیم یه دلیل قرار دادیم. و تحقق الامکان الخاص، یعنی ولی تحقق الامکان الخاص، چون امکان خاص محقق است پس باید وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت نباشد، زیرا اگر عین ماهیت یا جزء ماهیت باشه امکان خاص منتفی می شود. اقول هازا و چون ثالث که دلالت می کند بر زیادت وجود علی ماهیت و تقریر و تبیین این وجه ثالث این است که ممکن الوجود متحقق است به ضروره. این مقدمه دلیل، هنوز وارد دلیل نشدیم. این مقدمه دلیل و امکان که تحقق دارد این نما یتحقق علی تقدیر زیاده. امکان در صورتی محقق می شود که وجود زائد بر ماهیت باشه، اگر وجود زائد نباشه امکان منتفی میشه. چرا با فرض عدم زیادت امکان منتفی میشه؟ لأن دقت کنید چی عرض میکنم. چرا اگر وجود زائد نباشد بلکه عین یا جزء باشد امکان منتفی می شود؟ لأن الوجود لوکان سه خط پایین تر بیاد و لأن الامکان نسبتون. این دو تا دلیل هر دو داره اقامه می شود بر این که ثابت کند که امکان این نمایت حقق علی تقدیر زیاده. در صورتی که وجود زائد بر ماهیت باشد امکان محقق می شود و الا نه. دلیل اول لأن از شدم هر دو دلیلن بر این مدعا که می گفت الامکان این نمایت حقق علی تقدیر زیاده. لأن الوجود لوکان نفس الماهیه، از لوکانه رفت تو قیاس استثنایی. دلیل به صورت قیاس استثنایی داره تنظیم میشه. لأن الوجود لوکان نفس ماهیت یا جزء ماهیت، این مقدمه. لم توقل اون ماهیت منفکتن انهو، یعنی انه وجود. خب پیداست دیگه، اگر وجود این ماهیت باشه یا جزء ماهیت، این شه که از شه جدا نمیشه، جزء شه هم از شه جدا نمیشه. پس لم توقل ماهیت منفکتن انهو وجود. خب پس وجود حتما باید همراهش باشه، یعنی اصلا وجود داره. حالا که وجود داره آیا عدم برش وارد میشه یا نمیشه؟ اگه بگید عدم برش وارد میشه اجتماعی نقیده اینه، اگه عدم برش وارد نکنید واجب رو وجودش کردید. فلا یجوز علیه العدم هینیزن، هینیزن یعنی در این هنگامی که وجود ازش منفک نمیشه جایز نیست که بر این ماهیت عدم رو وارد کنید. و الا، و الا یعنی اگه عدم رو وارد کنید لازم از جواز و اجتماع نقیزه این لازمه که اجتماع نقیزه رخ بدهد و هوا محالون. پس عدم وارد نمیشه. و انتفاع و جواز عدم، یعنی اگر گفتید عدم وارد نمیشه جواز عدم رو منتفی کردید و گفتید عدم جایز نیست که وارد شود، انتفاع جواز عدم مستلزم وجوده. اگر ماهیتی داشتید موجود بود و عدم نتونست برش وارد بشه حتما واجبه. بله واجب وجود به ذات میشه دیگه، موجودی که چیزی که موجود هست و عدم رو نمیپذیرد واجب وجود به ذاته. و فینتفی الامکان هینه ازن، لازم میاد که امکان منتفی شود. چرا؟ چون اگر وجوب باشد درسته که امکان عام میتواند باشد، ولی بحث ما در امکان عام نیست، بحث ما در امکان خاصه. هر جا وجوب هست امکان عام منتفی است، امکان خاص، امکان خاص منتفی است، چون منافات هست بین وجوب و امکان خاص. اگر جایی شما وجوب وجودید باید امکان خاص رو بردارید. فینتفل امکان هینه، امکان منتفی می شود. چرا منتفی می شود؟ للمنافات بین امکان خاص و وجوب ذاتی. امکان خاص با وجوب به ذات منافات داره، امکان خاص با وجوب بلغیر منافات نداره. ما همون ممکن خاصیم، وجوب بلغیر هم داریم. وجوب بلغیر اینه وجوبی که علت رو معطا کرده. امکان خاص با وجوب بلغیر منافات نداره، با وجوب ذاتی منافات داره که شیء خودش موجود، خودش واجب باشه، مثل واجب تعالی. امکان خاص با اون نمیسازه. خب پس اگر وجود عین باشد یا جز باشد، این مقدم یلزم که ما نتوانیم ماهیت رو بدون وجود تعقل کنیم، این تالی. بعد گفتیم به دنبال این یلزم که عدم بر این ماهیت وارد نشود و در نتیجه ماهیت واجب باشد، این فرع تالی. و به دنبال این که ماهیت واجب باشد، لازم میاد که اصلا ممکنی نداشته باشیم، این فرع بر فرع تالی. بعد فرع رو باطل میکنیم، لکن ممکن داریم، لتحقق الامکان الخاص، لکن ممکن داریم. پس ماهیت ها نمیتونن واجب باشند، پس وجود نمیتواند این ماهیت و جزء ماهیت باشد. یعنی مقدمه باطل شد. وقتی تالی رو باطل کردیم، اول فرع اول تالی رو باطل کردیم، بعد فرع رو باطل کردیم، بعد اون اول فرع رو باطل کردیم، بعد فرع رو باطل کردیم، بعدم تالی باطل کردیم. تالی هم که باطل شد، مقدمه باطل شد. البته من تالی رو بیان نکردم که باطله. تالی این بود که تو قلم لا لم توقل منفکتن عن الوجود، این لم توقل منفکتن عن الوجود تالی، اینو باطل می‌کنیم، بعد مقدمه باطل میشه. خب پس با این دلیل ثابت شد که یک قیاس استثنایی بود که امکان این نمایت حقق علا تقدیر زیاده. اگر وجود زاید بود امکان محقق میشه، اگر وجود این یا جز بود امکان محقق نمیشه. و چون امکان محقق است، پس باید وجود زاید باشد، این یا جز نباشد. تمام شد. ولی انه ارز کردم از ببرون لعنه قبله و سه خط قبل اینطور بود، ول امکان این نمایت حقق علا تقدیر زیاده لعن الوجود تا آخر، اون یه دلیل بود. این لعن الامکان دلیل دومه. مدعا اینه که امکان بر فرض زیادت حاصل می شود. دلیل اینه که امکان نسبته و نسبت بین شیئینه، پس باید وجود ماهیت شیئان باشند، یعنی یکی زاید بر دیگری باشه، و الا امکان که نسبت است محقق نمی شود. و لعن الامکان نسبت است بین ماهیت وجود، و نسبت لا تتعقل الا بین شیئین، پس باید ماهیت وجود شیئین باشند که امکان بینشون تعقل بشه. بنابراین اگر امکان داریم نسبت داریم، اگر نسبت داریم ماهیت وجود شیئانند که این نسبت بینشون هست، و اگر ماهیت وجود شیئانند پس وجود زائد بر ماهیت این ماهیت یا جز ماهیت این صحابه المطبوع. این هم دلیل سوم بود. دلایل بعدی ان شاء الله در جلسات بعدی.
وجود ماهیت
ببینید نسبت، این که ما میگیم امکان نسبته، یعنی رابطه بین ماهیت و وجود. شما ماهیت رو به وجود که نسبت میدید، گاهی میبینید این وجود براش ممکنه، گاهی این وجود براش واجبه، گاهی این وجود براش ممتنه. پس این وجوب و امکنا و امکان هر سه نسبتی هستن که بین ماهیت و وجود برقرارن، و میفهمانن که این ماهیت نسبت به وجود چه حالت دارد. میتواند وجود رو بگیرد، واجب است وجود رو بگیرد، ممکن است وجود رو بگیرد. این رابطه بین ماهیت و وجود رو میگن، گاهی میگن امکان، گاهی میگن وجوب، گاهی میگن امکان. پس امکان میشه نسبت بین ماهیت و وجود، همونطور که وجوب نسبت میشود، همونطور که امکان نسبت میشه. هست این رو بگیرد.
خود این زالکه میشه که ما اون مطمئن بگیرد.
مسالک هو المطلوب،
یعنی این که
ما شک کنیم در ثبوت وجود للماهیت مطلوب ماست، یعنی نشان میدهد که وجودی که شک شده با ماهی که برای ماهیت ثابت است یا نه، این وجود غیر از ماهیت است و الا در ثبوتش للماهیت شک نمیشود.
پس مطلوب به همون غیریت،
همون مطلوب که غیریت باشه، برای زیادت باشه
یا مقدمه غیریت،
یعنی خود غیرت و ذالک هو المطلوب، یعنی مطلوب ما همین است که که بیان کنیم که وجود برای ماهیت ثابت است. اگر وجود برای ماهیت ثابت است، پس خود ماهیت نیست، جز ماهیت نیست، ثابته برای ماهیت. پس ما همین رو داریم میگیم که ثبوت وجود للماهیت مشکوک است و اونجا هم که مشکوک نیست، ثبوت ماهی وجود رو برای ماهیت داریم. و وقتی ثبوت وجود برای ماهیت داشتیم، پس ماهیت و وجود دو چیز می شوند که یکی برای دیگری ثابت می شود.
من این نکته بگم در مورد بحث مشترک لفظی و معنوی. ما درس یکی از اساتید چه می رسیم مهم معنی را موقع نهایت گفتن، ایشون بحث جمله های جوادی و فهمدن رهی خودم هم دیدم که بین مشترک لفظی و معنوی در معقول و منقول ایشون یه مشترک لفظیه، یعنی تبایان رو دیگه منظور و ایشون می فهمدن که تبایان نیست، اصلا هیچ فرق نداره، فقط ایشون گفتن که اصلا اینجا خلط شده. حالا میدونم اصلا در معقول اولا به ذات نظر به معنا، ثانیا به العرض به لفظه، در منقول اولا به ذات مربوط به لفظه، ثانیا به العرض مربوط به معناست. میگفتن
لفظ سخن
نداریم، مربوط به یعنی بحث لفظ و معنا رو که بخوان ببینیم در منقول اولا به ذات مربوط به معناست، بعدا حالا اگه لفظ هم بحث شد، اما در منقول اول به لفظ چی میشه. ایشون گفتن در تعدد بعد در مشترک لفظی حتما همیشه هست، اما در معقول اصلا ما کار باهاش نداره. شما بودن که یعنی بیانشون گفتن حتما تعدد لفظ و تعدد وز در مشترک لفظی هست و حتما وز واحد در مشترک معنوی هست، اما در ادبیات به اون لحاظ میشه، در معقول به اون لحاظ نمیشه. اون بیانشون بودن که ایشون نگادن که گفتن توی نظر
لحاظ نمیشه، یعنی اعتبار نداره،
ما کار نداریم
یعنی دخالت نداره، ما کار نداریم یا دخالت داره و ما کار نداریم.
بحث سر جرده مشترک لفظی بین
نه شما جواب منی
معقول نیست، بحث سر این
جواب منی بدید. و الان شما که لحاظ نمی کنید وضع او در معقول، وضع او لحاظ نمی کنید چون وضع دخالت نداره یا دخالت داره شما لحاظ نمی کنید.
دخالت داره ما لحاظ نمی کنیم. مثال میزنم
نمیشه دخالت داره،
چرا دخالت داره؟ آجام میگیم که مثلا وجود،
یعنی فرض کنید که واضعی نفهمیده دو دفعه وضع کرده، آیا شما جامع رو نفع میکنی؟
نه جامع هم مشترک معنوی هم
نفهمیده، جامع مشترک معنوی واضعی نفهمیده، واضعی نفهمیده و
الان در مشترک معنوی یک بار وضعه، خب قطعا یک بار وضعه،
مشترک معنوی مشترک معنوی میخواد یک بار وضعه باشه، میخواد ده بار وضعه باشه، در معقول اصلا وضع دخالت نداره.
خب دخالت نداره، اما چون دخالت نداره ما کار، اما واقعا یک بار هم وضع شده، حالا ما کار نداره دخالت داره،
چند بار وضع شده؟
خب مثال بیدن
ممکنه واضعی نفهمیده و چند بار وضع شده؟
حالا شما بگه با مثال بیدن اونجا مشترک معنوی معقول باشه و تعدد
پیدا نمیشه. یه حرف ببینید، ما بحث در دخالت داریم، آیا وضع دخالت داره یا نه؟ اگه دخالت نداره شوش اصلا تو تعریف نباید اخذش کنه.
نه دخالت نداره، اما ما بس وقت ما میخوایم تغایر اثبات کنیم بین مشترک لفظی معنوی در معقول و منقول باید فرق باشه. خب بعد تعدد وضع رو شما در مشترک معنوی بیارید، بعد بگید چه ولی باز مشترک معنوی، چون ما بگیم بله فرق هست. خب اما حالا
که ما تعدد وضع رو نمیخوام بیاریم، همین اندازه که میگیم دخالت نداره برای ما کافیه.
ولی من اینطور از حرف شما را شاد اشتباه بزرام و به بمونم معنای جامعی، خب در مشترک معنوی ما معنای جامعی لحاظ میکنیم بین مفاهیم، این میشه مشترک معنوی در معقول دیگه که به وضع واحد، اما مثلا کار به وضع واحدش نداره.
من کار نداریم میفهمم، اما کار نداریم و دخالت هم نداره یا کار ما نداریم، باید دیگه دخالت نداره. اگه دخالت نداره تمامه دیگه. از وقتی در این یکی دخالت داره، در این یکی دخالت نداره، آره بین دخالت داره و نداره تقابل نیست. تقابل دیگه به لحاظ من ربطی نداره. به لحاظ من اگر ربط داشته باشه معنیش اینه که در هر دو دخالت داره، منتها من لحاظ میکنم اون یکی لحاظ نمیکنم، که میشه اعتباری، فرق میشه فرق اعتباری. ولی وقتی به لحاظ مربوط نیست، واقعیت در این یکی واقعا دخالت داره، در این یکی واقعا دخالت داره. ان شاء الله برای جلسه آینده.